فکر کنم خیلی خوب باشه که یه سری از طرح‌ها مثل همین طرح حال سلامت یا طرح‌های مشابه این فقط مخصوص شهرهای دیگه اجرا بشه. لزومی نداره در تمام پروژه‌ها تهران هم مشارکت داده بشه و میدونی هر وقت پای تهران بیاد در هر پروژه وسط بیشتر بودجه به تهران اختصاص پیدا می‌کنه، به شهرهای دیگه اونقدر نمی‌رسه.
بله و حتی شهرهای بزرگتر. بله. ولی دقیقاً اینجا مسئله همین شده که این اولش این طرح واسه این بوده که این عدالت برقرار بشه و همچنان الان می‌بینیم که این عدالت مورد نیاز هست.
حالا خانم شرباف راجع به صحبت کردن، این بحث بودجه بندی هم نکته خیلی جالبیه. مثلا ما می‌بینیم که طرح آبخیزداری از امسال یه حرکتی انجام داد، چون آبخیزداری حالا با توجهی که رهبری داشتن تونستن 200 میلیون دلار از ذخیره ارزی بودجه بگیرن برای سال بعد.
بله.
و الان من با آقای دکتر هوشنگ جزی صحبت می‌کردم که رئیس آبخیزداری هستن، مدیریت آبخیزداری رو بر عهده دارن، ایشون صحبت میکنن که دیگه توجهات و استانی دیگه نمیکنن. یعنی اینجوری نیست که بگن که برای این استان اینقدر کنار گذاشتیم، برای این استان کنار گذاشتیم، اینقدر میان بر اساس توجهی که نیاز هست و بر اساس 7 تا پارامتر میبینن که کجا نیاز به آبخیزداری بیشتری داره، بودجه رو بر اساس نیاز هر استان تعیین میکنن، نه اینکه بیان استانی تعیین کنن. مثلا میگن که الان سیل در سه استان داره خیلی زیاد میاد، گلستان، مازندران، گیلان، امتیاز سیل در اون استان ها بالا میشه، بالا میره، پس باید اونجا دخالت کنن.
خوش تلان، یعنی پلان. بله. تلان میدوزن.
یعنی... یا مثلا مسئله خوشسالیه، خوشسالی در شارمحال بختیاری که شارمحال بختیاری خودش یکی از پرآبترین استانه ما باید باشه. بله. الان مسئله خوشسالی توش مورد توجه قرار گرفته، خب پس باید اونجا این بودجه رو بریزن. این نکته جالبیه که ما برای دیگه مثل قدیم نباشه،
در حقیقت مدیریت منابع میکنن دیگه.
دقیقا.
این شاید وزن دادن به شهرهای مختلف نتیجه بهتری بده، چه تو بحث بودجه چه تو بحث اختصاص نیروی انسانی متخصص.
درستش هم همین هستش. اما محمد جواد ترابی و فکر کنم حالا خبر داری یا پیشنهاد؟
والا چه خبری مهمتر از این که امروز ساعت 7:30 بازی چین و ایران، امیدواریم ایران ببره. ولی
انشالله.
اگه ایران برد، البته اگر هم ایران نبرد میتونیم این کار رو بکنید، ولی خب امیدواریم ایران ببره. ستاره های ما در این بازی ها بدرخشن. اگه با آسمون نگاه کنیم امشب، از زمانی که خورشید غروب میکنه ما در قسمت جنوبی آسمون میتونیم مریخ رو به صورت بسیار زیبا ببینیم. یه احتمالا فکر میکنیم ستاره نیست، سیاره بسیار پرنوری که به رنگ قرمز.
چه موقع گفتید؟
همزمان با غروب آفتاب رو به جنوب،
رو به جنوب
و نزدیک به ساعت 8 و یا 9 رو به غرب اگه وایستیم ما میتونیم مریخ رو ببینیم. پرنور دیده میشه، با درخشندگی بالا برامون دیده میشه، روشنایی ظاهری بالا و قرمز رنگ، نارنجی بس. رنگ تشخیصش میدیم. اما اگه سرخیز بشیم و صبح قبل از طلوع آفتاب رو به شرق وایستیم، دو تا نقطه پرنور کنار هم میبینیم، خیلی جذابن این شبها، این تا هفته آینده،
این صبحها.
آره دیگه، میشه گفت بامداد دیگه.
بله.
اگه رو به شرق بایستیم دو تا ستاره، دو تا جرم پرنور میبینیم. حالا فکر میکنیم ستاره است ولی ستاره نیستن، سیارن، سیارهای مشتری و زهرن. زهره پرنورتر، مشتری کم فروختر، ولی در کنار هم بسیار بسیار زیبا دیده میشن. زحل هم هست، ولی زحل چون به خورشید نزدیکه تا خورشید طلوع میکنه، زحل دیگه تون گرگومیش صبح و بعد دیگه آفتابی که میزنه دیگه نمیشه به راحتی دیدش. ولی این دوتا سیاره رو اگه خواستیم زهره رو ببینیم، اگه خواستیم مشتری رو ببینیم، این دوتا کنار هم رو به شرق وایسیم، مطمئن باشین که راحت میتونین تشخیصش بدین. برنامه‌های پیشین از روزنقم اگه دوستان گوش بدن، ما معرفی کردیم سایتایی که میتونن خودشون برن، آسمان نما داره، میتونن بر اساس زمان و مکانی که میخوان تشخیص بدن که چه جرمایی رو ببینن و لذت ببرن.
ممنون بابت معرفی پدیده‌ای که حالا گفتین روزها میشه در آسمان دید، و امیدوارم کسانی که ساکنان نیمه غربی کشورمون بودن یا هستند، در واقع سه روز گذشته روز دوشنبه صبح ماه گرفتگی رو تونسته باشن دیده باشن و عکس گرفته باشن ازش. اگرم موفق نشدید میتونید در یک جستجوی ساده در اینترنت تصاویر بسیار زیبایی از ماه گرفتگی اخیر رو مشاهده بکنید. بخش دوم اتاق خبر رو اینجا به پایان میرسونیم و دعوت کنم که شنونده بخش بعدی برنامه باشید. خب دوستان، بخش چالش هفته رو آغاز میکنیم. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، چالش این هفته رو اختصاص دادیم به مسجد مدرسه هایی که باب هست در کشورمون. حالا این که میگم باب هست، نه اینکه خیلی زیاده، اما به هر حال دیگه از یک مورد الان فراتر رفته. شاید چندین مورد از این دست مدارس هستیم، یا از این دست مساجد بهتره بگیم هستیم، که دانش آموزان به جای اینکه در مدرسه عادی آموزش پرورشی برند، میرن در این گونه مساجد و اونجا دروس مربوطه رو یاد میگیرن، در کنارش دروس دینی، تعالیم دینی و حالا آموزهای دیگه رو هم فرا میگیرن. برای اینکه بیشتر در این خصوص در واقع جویا بشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر قاسم علی خدابنده، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی. به این جهت ایشون رو انتخاب کردیم که شاید بشه گفت بنیانگذار و اولی مجموعه که در کشور به صورت جدی در این حوزه شروع فعالیت کرد، یکی از مساجد در واقع این استان بودن. آقای خدابنده سلام، خوش آمدید روی خط برنامه زوزنقه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه زوزنقه.
درود بر شما. ما خیلی تمایل داشتیم با مدیران حالا این مدرسه یا یکی از این مدارس یا افرادی از حوزه هم ارتباط بگیریم که روی خط باشن، اما به هر دلیل ارتباط ما برقرار نشد. بحثی که وجود داره اینه که به هر حال تا اونجایی که عرف هستش در تمام دنیا و حتی در کشور خودمون، آموزش دروس در واقع رسمی در مدرسه انجام میگیره زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، و الان این مساجد که این آموزش ها رو دارن به دانش آموزان میدن، با توجه به اینکه دانش آموزان در سن 7 سالگی 8 سالگی بایستی برن مدرسه، اما مدرسه پا نمیگذارن میرن مسجد، آیا این فعالیت ها مورد تایید حالا آموزش پرورش هستش، یا اینکه اساسا آیا میتونه واقعا پاسخگوی نیاز دانش آموزان باشه در رابطه با آموزششون؟
خب من ابتدا تشکر بکنم از موضوع خوبی که انتخاب کردید به مقوله آموزش و پرورش و به ویژه مدارس غیر رسمی، از جمله مدارس مسجد محور یا مدارسی که در مساجد تشکیل میشه اشاره شد.
بله.
همینطور که اشاره فرمودید، خب استان خراسان رضوی یکی از استانهای پیشرو در این زمینه بوده.
بله.
بر اساس قانون متولی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش کشور است. یعنی اونچه در حوزه آموزش همگانی و آموزش عمومی برای افراد زیر 20 سال باید اتفاق بیفته، باید در آموزش و پرورش قدم بخوره. هم تمهید مقدمات، پیشبینی فضا، پیشبینی نیروی انسانی، پیشبینی محتوای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش انجام بشه. خب متاسفانه در برخی از مساجد یه تعدادی که البته ممکنه دغدغه‌های به جایی دارن و دوست دارن که در نظام تعلیم و تربیت بر روی یک سری مسائل شاید دینی اعتقادی به زعم این دوستان اهمیت بیشتری داده بشه، وقت بیشتری به این مسائل تخصیص داده بشه در مدارس، اینا دانش آموزانشون رو و فرزندانشون رو از آوردن و ثبت نام کردن در مدارس ممانعت میکنن و در مدارس یا شبه مدارسی که در مساجد شکل گرفته میبرن و ثبت نام میشه. اونجا بیشتر وقت دانش آموزان به مسائلی، به آموزش مسائلی غیر از مسائل آموزش پرورش اختصاص داده میشه و یه بخشیش رو هم به دروسی مثل ادبیات، علوم و ریاضی و همین سه درس میپردازن. و در حالتی که اینها دانش آموزانی هستن که عموما کم سن و سال، نمیتونن تشخیص بدن خودشون انتخاب بکنن و نمیتونن که حد بزنن که در آینده چه مشکلاتی براشون ایجاد میشه، میبرن اونجا و این دروس رو آموزش میدن. خب مشکلاتی برای این افراد و برای خانواده‌ها ایجاد میشه، از جمله اینکه این دانش آموزان تا سن 11 سالگی چون سن ورود به مدارس ابتدایی هست، نمیتونن در آزمون‌های داوطلبانه آزاد شرکت بکنن و نه در اون مدارس مسجد محور برای اینا گواهی نامه یا مدرک تحصیلی یا سوابق تحصیلی ثبت و ضبط.
آقای خداونده، یعنی اگر احیانا یکی از این دانش آموزا، تعدادی از اینها تا مثلا قبل از سن 11 سالگی به هر دلیلی نتونه دیگه اون مساجد رو بره، عملا بی سواد محسوب میشه از نظر ساختار آموزش پرورش؟
بله،
چون مدرکی نداره.
بله، اینها بعد در سن 11 سالگی میان به صورت داوطلب و آزاد در امتحانات ما شرکت میکنن و یه مدرک تحصیلی میگیرن در دوره ابتدایی،
آزمون ششم ابتدایی دیگه.
آره، ششم ابتدایی به صورت داوطلب و آزاد شرکت میکنن و مدرک میگیرن و بعد از پایه هفتم دیگه هر سال آزمون داوطلب و آزاد رو شرکت میکنن، چون تا سن 11 سالگی نمیتونن داوطلب و آزاد باشن. بنابراین اینا یه مشکلات اینچنینی دارن برای مدرک تحصیلیشون، برای ثبت نامشون. و عرض کنم خدمت شما که از طرفی دیگه ما در سامانه های آموزش و پرورش، از جمله سامانه سناد که ثبت نام دانش آموزان رو نشون میده ما هیچ مشخصاتی از این دانش آموزا نداریم، یعنی اینا دانش آموز محسوب نمیشن.
الان دقیقاً آقای خدابنده دقیقاً مشخصه که در این مدارس چه اتفاقی داره میفته. حالا شما فرمودین که بسیار از آموزش‌ها غیر از آموزش‌های کتب درسی هستش،
نهج البلاغه، آموزش احکام، عرض کنم خدمت شما قرآن. من بعضی جا دیدم که اینا گلستان سعدی، بوستان سعدی به عنوان یک درس مثلا به جای درس ادبیات گلستان سعدی رو آموزش میدن، بوستان رو آموزش میدن، اینجور درس ها رو بیشتر و کتابای عربی که خب برای یک دانش آموز با سن و سال مثلا دوره ابتدایی یا متوسط اول کتابای سنگینی است، اون کتب رو آموزش میدن به دانش آموزان.
بحثی که خیلی مهمه آقای خدابنده اینه که طبیعتا ما تو حالت عادی بعضی نمیگم تمامه، بعضی از خانواده ها معمولا گلگی دارن از اینکه در همین مدارس رسمی آموزش پرورش مثلا بعضی از دبیران ممکنه اون تجربه کافی رو نداشته باشن، به ویژه در مقطع ابتدایی که مثلا خب بسیاری از مدارس غیر انتفاعی آشنایان خودشون رو که حالا یک مدرک دانشگاهی دارن رو میارن به عنوان معلم. حالا این وقتی میره توی مسجد به چه صورت میشه واقعا؟ یعنی همون آموزش ها رو چه کسانی دارن میدن؟
ما در فرایند جذب آموزگاران و دبیران و معلمی و کلا نیروی انسانی در آموز پرورش یک سلسله مراتبی رو داریم، از جمله اینها گزینش هست. اینها باید حتما صلاحیت های فردی و عمومیشون تایید بشه توسط دسته گزینش، در صورتی که کسی که در اون مسجد داره تدریس میکنه هیچ گزینشی انجام نشده.
یه سوال الان آیه خداونده، یه سوال الان چرا
همکارم آقای جهانپناه ازتون سوال می‌پرسن آقای خدابنده؟
بله
خوب هستین. عرض کنم که چرا هیچ برخورد قانونی صورت نمیگیره؟ خب وقتی شما متولی آموزش پرورشی کشور هستین طبیعتاً باید
بله ما عرض کنم خدمت شما که در استان خراسان رضوی شناسایی کردیم برخی از این مساجد رو که کار آموزشی در اونها انجام میشه، با عرض خدمت شما که هیئت مدیره اونجا صحبت شده، با روحانیتی که اونجا هستن، امام جماعت مدرسه مسجد صحبت شده و ما درخواست کردیم که آقا اینها بیان اگر قراره در کار آموزش پرورش و تعلیم و تربیت ورود پیدا بکنن مجوزهای لازم رو اخذ بکنن. این طبیعی است که ما نمیتونیم بریم درب مسجد رو قفل بکنیم و بگیم که مسجد تعطیل، این کارو که نمیتونیم بکنیم، ولی ما به مقام‌های امنیتی، به مقام‌های اطلاعاتی اطلاع کامل رو دادیم، جایی که اطلاعات به ما رسیده و شناسایی شدن اطلاع دادیم و از اونا هم درخواست کردیم که شما بیایید و از این کار غیر قانونی دست بردارید، اگر قرار کار تعلیم و تربیت انجام بدید بیاید مجوز بدید. در همین راستا ما یک ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش پرورش داریم که در استان خراسان هم به دلیل این حوزه علمیه خراسان حوزه مستقلی است، این ستاد به صورت تقریبا ماهیانه جلسات مشترکی برگزار میشه با ریاست محترم حوزه علمیه، تفاهم نامه های همکاری امضا شده. از جمله اینها به دلیل همین دغدغه‌هایی که برخی خانواده‌ها دارن، ما در حال حاضر همین الان که من خدمت شما هستم 308 روحانی
بله.
در 308 مدرسه ما کار تربیت دینی، آموزش احکام و کارهای اعتقادی و مشاوره‌ای انجام میدن تحت عنوان طرح امین، مدارس امین که از همکاری حوزه علمیه و آموزش پرورش هست. در کل کشور هم این طرح هست، حالا بعضی استان‌ها کمتر بعضی استان‌ها میشه. علاوه بر اینها ما در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای رو با حوزه علمی امضا کردیم که روحانیت معززی که تمایل دارن در کار تعلیم و تربیت بیان ورود پیدا بکنن با توجه به استقبالی که خب خیلی از خانواده‌ها دارن اینا بیان مدارس غیر دولتی احداث بکنن، 11 مدرسه با محوریت روحانیت و حوزه علمیه در استان خراسان مجوز دادیم به صورت مدارس غیر دولتی و اینها ثبت نام کردن و در چارچوب قانون دارن کار تعلیم و تربیت رو انجام میدن. علاوه بر اینها ما در استان خراسان رضوی حدود 2500 روحانی رو در مدارسمون به عنوان امام جماعت مدارس داریم، در مدارس نماز جماعت برگزار میشه، اینها در اون فرصت کارهای اعتقادی، اخلاقی، عبادی، احکام انجام میدن، یعنی فرصتها رو ما فراهم کردیم.
بسیار
علاوه بر اینها ممکنه برخی از خانواده هستن که دغدغه‌های بیشتری دارن، میخوان دانش آموزشون با مطالب دینی بیشتر آشنا بشن.
بله
خب همینطور که در فوق برنامه دانش آموز ما یک دانش آموزی علاقه‌مند به فعالیت ورزشی است میره در یک باشگاه ورزشی ثبت نام میکنه، یک دانش آموز به آموزش کامپیوتر رو اینا علاقه‌مند میره در اون حوزه، یکی میره به کلاس زبان، این دانش آموز هم که علاقه‌مند میتونه بره وقت خارج از مدرسه خودش رو به آموزش این گونه مسائل.
آقای خدابنده همکار من آقای محمد جواد ترابی در استودیو حاضر هستن، ایشون هم گویا بله. سوالی دارن که خدمت شما
خدمت از ماست. من سوالم اینه که آیا وحدت رویه‌ای برای مواجهه با مدارس غیر رسمی وجود داره؟ چون من اونجوری که مطلع شدم که مدرسه طبیعت گویا در مشهد دیگه الان امکان ادامه کارش فراهم نیست. خب اونم جزو مدارس غیر رسمی حساب میشد به خاطر اینکه حالا زیر شاید میشه گفت مجموعی که در کنار فعالیت‌های محیط زیستی شکل گرفت. آیا وحدت رویه‌ای وجود داره؟
بحث مدارس طبیعت رو هم در استان خراسان به دلیل همین که فعالیت‌هایی رو داشت که مورد اعتراض برخی از خانواده‌ها واقع شد، یه طیفی به ما مراجعه داشتن و خب وقتی اسم مدرسه بر روی مؤسسه یا فعالیتی گذاشته میشه قطعا باید در چارچوب قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش بشه. مدرسه طبیعت هم در اون چارچوب کار نمیکرد. از جمله این بود که خب دانش آموزان ما در سنین مختلف، یعنی از دوره ابتدایی بگیری تا 20-22 سال، اینا با همدیگه در یک فضا، در یک محیط، در یک مؤسسه با همدیگه آموزش میدیدن و این اصلا مناسب نیست که یک دانش آموز با سن 8 سال رو در کنار یک جوان مثلا 20-22 ساله آموزش بدیم. یا که برخی از دوره‌ها و کلاس‌های به صورت مختلف برگزار می‌شد، این اصلا مناسب نبود. بنابراین ما با استفاده از قوانین و مقررات موجود جلوی ادامه کار این مدرسه رو گرفتیم و تعطیل شد فعالیتش. البته درخواست کردیم جلساتی برگزار شده که اونها همون دوستان هم بیان اگر قرار فعالیت آموزشی انجام بدن مجوزهای لازم رو عکس بکنن، محتوای آموزشی بر اساس چیزی که آموزش پرورش مشخص کرده انجام بشه. ما بحثی نداریم، داریم ما توسعه مشارکت ها جزو برنامه های آموزش پرورش هست. این همه مدارس غیر دولتی که در سطح استان و کشور هست، خاص ما اینه که بالاخره یک باری از رو دوش آموزش پرورش برداشته میشه. ما تا در چارچوب قانون همه ملزم بشیم به این که قانونی رو که در کشور مصوب شده ما رعایت بکنیم و اجرا بکنیم. برای مدارس مسجد محور ما قانونی نداریم، مجوزی نداریم که دانش آموزان رو، فرزندان دیگران رو ببریم در جایی که مدرسه نیست. اگر قرار اون فضا مدرسه باشه باید اداره کل نوسازی ما تایید بکنه فضا. آیا میشه که من 4 تا دانش آموز رو در یک فضای گمی امروز مراسم تعزیه است و از صبح تا ظهر اونجا قرآن داره پخش میشه، من در کنار این مراسم تعزیه 10 تا 15 تا 20 تا دانش آموز ابتدایی رو اونجا جمع بکنم آموزش بدم؟
و مسئله که برای من خیلی عجیب بود آقای خداوند این بود که در یکی از همین مدارس مثلا مدیر اون مجموعه اظهار کرد که در فضای مسجد مثلا 15 نفر 20 نفر یک گوشه مسجد با یه دبیر دارن کار میکنن، 15 20 نفر یک گوشه دی مثلا در 4 گوشه مسجد همزمان. خب اولا حضور همزمان افراد دانش آموز از سنهای مختلف، اون صدایی که پخش میشه تو مسجد، تمرکزی که نخواهند داشت قطعا، به نظر میسه خود اینها هم چالشی باشه. اما آقای تورابی فکر کنم شما همچنان سوالی دارید یا نه.
سوال من اینه که آیا مدارس مشارکتی یا مدارسی که به صورت غیر رسمی الان دارن فعالیت میکنن اگر بخوام مجوز کسب بکنن آموزش پرورش باشون همکاری میکنه یا اینکه کلا آموزش غیر رسمی رو در حالا این فضاهایی که شبیه مدارس هستن مطلوب نمیدونه و فکر میکنه که فقط باید در قالب مدارس خصوصی این تأسیس بشه این نهادها؟
ببینید در وزارتخونه یک معاونت تحت عنوان معاونت جلب مشارکت ها و در ادارات کل استان ها یک اداره تحت عنوان اداره مشارکت ها وجود داره که پرداختن به مشارکت افراد در مصوبه از جمله توسعه مدارس غیر دولتی کار این معاونت و کار این اداره. دوستانی که تمایل دارن که در این حوزه وارد بشن باید بیان به اداره مشارکت های اداره کل مراجعه بکنن، درخواستشون رو مبنی بر اخذ مجوز برای مدرسه غیر دولتی ارائه بدن، بررسی ها انجام میشه، گزینش برای کسی که مؤسس هست، برای کسی که مدیر هست، برای کسی که نیروی کار هست اونجا باید انجام بشه، فضا بازدید بشه و بعد قطعاً محتوایی رو که آموزش پرورش تایید خواهد کرد با نظارت آموزش پرورش اونجا آموزش بده. من این موضوع رو عرض بکنم از روحانیت معززی که در این مساجد مدارس رو دایر کردن، من خواهش می‌کنم به این نکته توجه داشته باشن که اگر بقیه اقشار بقیه افراد هم بیان بگن که ما نمی‌خوایم که مدرسه بفرستیم بچه‌مونو و نمی‌خوایم هم به مسجد بفرستیم، ما می‌خوایم بریم در فلان منزل، در فلان مؤسسه، در فلان جا آموزشایی رو که ما خودمون صلاح می‌دونیم به بچه‌هامون آموزش بدیم. بعد سنگ روی سنگ بند میشه، بعد ما ممکنه که 30 نوع مدرسه در کشور داشته باشیم که کارهای مختلفی درش انجام
بشه. یکی از مدیران این مدارس گفتگوی انجام داده بودن با یکی از خبرگزاری‌ها و اونجا مثلا عنوان کرده بودن که دلیل اینکه ما رفتیم سراغ این آموزش‌ها در مسجد این بودی که در نظام آموزشی آموزش پرورش خلایی رو احساس کردیم و کمبودهایی رو دیدیم که در واقع آموزش پرورش رسمی ما به اونها نمی پرداخته. ما برای اینکه اونها رو جبران بکنیم اومدیم در مسجد داریم این کار انجام میدیم. آیا شما اعتقاد به این موضوع دارید؟ معتقدید که هر آنچه که الان در آموزش پرورش ما به دانش آموزان تدریس میشه کامل و جوابگوی نیازهای روز اونها هست یا نه؟
ببینید، ما بر اساس سند درس ملی که در شورای عالی آموزش پرورش مصوب شده، بر اساس سند تحول بنیادین که به ترتیب شورای عالی آموزش پرورش رسیده و برای اجرا به ما ابلاغ شده، بر اساس کار میکنه. حالا اگر در سند درس ملی قرار تغییری ایجاد بشه، خب تغییر ایجاد بشه. ما اعتقادمون این نیست که این مطالب ناکافی است. برای دانش آموزان با سنین مختلف این مطالب اتفاقا کفایت میکنه. حالا عرض کردم اگر کسی قراره که بره یک هنری رو، یک مهارتی رو، یک شغلی رو یاد بگیره، در وقت اوقات فراغت خودش خارج از وقت مدرسه وقت میذاره، میره در کلاسای مثلا زبان خارجی شرکت میکنه، میره در کلاس کامپیوتر شرکت میکنه، میره در کلاس ورزشی شرکت میکنه. اگر کسی قراره که این مطالب رو هم یاد بگیره، در خارج از وقت میتونه بره به این مؤسسه مراجعه بکنه. ولی اینکه وقت اصلی تعلیم و تربیت رو ما اختصاص بدیم، نه، مگر قراره که همه بچهای ما عالم دینی بشن و طلاب حوزه علمیه بشن که همه اینا بیان مطالب دینی رو بخونن؟ اینجوری نیست. یک درصدی از، اگر اینجوری بود، حوزه علمیه خودش هم از سنین ابتدایی دانش طلبه میگرفت. حوزه علمیه حداقل باید فارغ التحصیل متوسطه اول باشه که جذب بکنه، وگرنه الان در بسیاری از حوزه‌ها از دیپلم کمتر رو طلبه جذب نمی‌کنه.
آقای خدابنده، الان بودجه این مساجد رو چطوری تامین می‌کنن؟ از کجا تامین میشه؟ چون بعضی از این مساجد مثلا 200-300 تا دانش آموز دارند و ادعا می‌کنن که ما از خانواده‌ها شهریه‌ای دریافت نمی‌کنیم. پس چطور تامین میشه؟
من اطلاعی ندارم، چون آموزش پرورش که بودجه این عزیزان پرداخت می‌کنه، اطلاعی ندارم. حالا ممکنه که، البته ما در جلساتی که با حوزه علمیه داشتیم، حوزه علمیه هم ابراز ناخرسندی کرده از این روند.
بله.
و اونها هم درخواستشون این بوده که اینها در چارچوب قانون فعالیت داشته باشن، بیان مجوزهای لازمه رو اخذ بکنن. اگر مشکلی خدای نکرده برای دانش آموزان، برای اونها دانش آموز که محسوب نمیشن، برای کسانی که در اون دوره شرکت میکنن ایجاد بشه، قطعاً کسی پاسخگو نخواهد.
ممنونم. و البته این نکته هم بایستی در پایان اشاره بکنیم بهش که قطعاً خیلی خوبه که در مساجد فعالیت‌های فوق برنامه‌ای هم صورت بگیره، کما که ما از گذشته هم در صدر اسلام هم شاهد بودیم که در مساجد تعالیم، حالا آموزش غیر از تعالیم دینی هم صورت می‌گرفته و علم آموزی می‌شده و به نظر می‌رسه که یک همت جمعی نیاز داره که همه بایستی بهش توجه کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خدابنده از اینکه در برنامه گذاشتید.
بله، در کانون‌های فرهنگی مساجد بسیاری از این فعالیت‌ها به صورت فعالیت مکمل و فوق برنامه داره انجام میشه.
بله بله.
ما مخالفتی نه تنها با اون فعالیت‌ها نداریم، بلکه حتی ما طرح شهید بهنام محمدی رو امسال در مصوبه‌اش در وزارتخونه و در استان به تبعون اجرا کردیم که ارتباط دانش آموزان با مساجد بیشتر بشه، کانون‌های فرهنگی بله. مساجد کارهای تربیتی برای دانش آموزان بیشتر داشته باشن، ارتباط با حوزه علمی، ارتباط با بسیج، ارتباط با اینا هست. ولی اینکه ما جدا از سیستم آموزشی یه تعدادی رو جمع بکنیم در یک مسجد کار آموزشی انجام بدیم، قطعا مغایر با قوانین موجوده.
قطعا. ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
به ساعت 10 صبح داریم نزدیک میشیم و به پایان این قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. امیدوارم که مجموعه اخبار و گفتگوهایی که در این برنامه خدمت شما تقدیم شد موجب رضایت شما بوده باشه. اما همکاران من در این برنامه تهیه کننده خانم مرضیه آقازاده، صدا بردار خانم مریم حیدری و هماهنگی رو سرکار خانم فاطمه ربانی انجام دادن، دبیر بخش پزشکی و سلامت خانم سپیده شهرباف، دبیر بخش فناوری و آیتی محمد حسین جهانپناه و دبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی بودند و من احسان مرچو به عنوان مجری در این برنامه خدمت شما انجام وظیفه کردم. تو هفته آینده پنجشنبه 11 بهمن ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح بدرود.
تقدیم حضورتون شد برنامه زوزنقه از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم. با نگاهی به گذشته موفق نظام جمهوری اسلامی ایران به 40 سال کارنامه پر افتخار این نظام میپردازیم.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد. یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب می تواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گاز رسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
ساعت 11 رو از